بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع 39 سال با انقلاب اسلامی، 12 دی ماه 1396، ایلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت مولانا امیر المؤمنین و ائمه المعصومین. شکر خدایی که ما را از محبان و شیعیان امیر المومنین قرار داد و اگر تا آخر عمرمون فقط بابت همین نعمت بزرگ صبح و شب شکرگزار باشیم، باز هم ادایش نکردیم و پاسخگوی این لطف الهی نبوده. خب، بحث های اتفاقاتی در کشورمون اخیراً افتاده و نمیشه اغماز کرد، ندیدش، کنارش گذاشت. از یک طرف هم باید دقت کرد که جو آرام کشور حفظ بشه و فراموش نکنیم عدالت و مقابله با ظلم بستر شکل گیریش امنیته. در تعریف عدالت میگن یعنی اینکه هر چیزی رو جای خودش بگذاری، هر چیزی سر جای خودش قرار بگیری میشه عدل، نقطه مقابله میشه ظلم. پول شما باید تو جیب خودتون باشه، وقتی بیاد تو جیب من دیگه جای اونجا جاش اونجا نیست. من به شما ظلم کردم، پول شما رو برداشتم. کی تعیین میکنیم پول کجا باید باشه؟ حق. بر مبنای حق هر چیزی سر جای خودش باشه میشه عدل. امکان نداره عدل رو بشه، عدالت رو بشه اجرا کرد بی آن که قبلش امنیت باشه. یعنی باید این جیب و اون جیب اول امن باشه، وگرنه شما پولم بذاری سر جیب خودت و یکی باز به زور میگیره اونجا در میره، جیبت پاره است دوباره. اول باید امنیت حفظ بشه. فلذا امکان نداره این زیر ساخته اگر درست نشه اینه که شما روی باتلاق سه طبقه خونه ساختی به چه قشنگی، فردا دوباره همش میریزه و سه ریشتر زلزله همش میاد پایین. باید خانه از پایبست ویران است، خواجه در فکر طرح ایوان است. بعد از بیخ درست کرد، وگرنه تو تا صحبت به طرح ایوان اینجور چیزا میکنیم. ما در کشورمون الان 39 سال از انقلاب میگذره، تعارف هم نداریم. شما میدونید من خودم یا آدم منتقدم، به خاطر همینم تلویزیون زیاد با من میونه ای نداره. اگه دقت کرده باشید دوست دارن مثلا یه سری حرفای بزنن که خوششون میاد، نه آدم به حقو بگه. ما 39 سال که از انقلابمون میگذره، دو سال اول که تجزیه طلبی بود، یعنی یه چیز بسیار وحشتناک، کردستان میخواست جدا بشه، خوزستان میخواست جدا بشه، ترکمن صحرا میخواست جدا بشه، آذربایجان میخواست جدا بشه. یعنی ما دو سال اول انقلابمون تازه مثل سوریه بودیم و جدی مردم اسلحه به دست انقلاب کردن، اسلحه خونا دستشون اسلحه دارن. اون کسی که جلوش میری تمام دقتم بر اینه که باید خون کمتر ریخته بشه، حواس باشه، از اون طرف هم امنیت مردم حفظ بشه. یکی از دوستان حاج احمد متوسلیان میگفت یکی از این شهرهای کردستان وقتی ما رفتیم آزاد کردیم به چه سختی شبانه بدون درگیری باید آزاد بشه و فلان. میگه وقتی مردم دیدن که این بچه‌هایی که اونجا رو آزاد کردن دارن آذوقه بینشون تقسیم میکنن، میگه تا شبش شهر برق داشت. ما که شهر رو گرفتیم یک نفر چیکار کرد چیکار نکرد برق شهر قطع شد. میگه من رفتم سنندج، میگه حاج احمد متوسلیان به من گفتش که برو با سوخت بیا، شهر خاموش شده. میگه موتوری هم داشت، موتور دیزلی هم داشت که برق رو تأمین میکرد. میگه من اومدم اونجا، یه آقایی بود در استانداری اون موقع، میگه تو چشمای من نگاه کرد گفتش که فکر کردی میذارم برق رو به شهر برگردونی که مردم نگاهش به شما مثبت بشه؟ نمیدم. میگه تو استانداری جمهوری اسلامی بود؟ گفت نمیدم سوختو بری. که میگه من اونجا مجبور شدم یه خورده ادبی بکنم ایشونو. میگه اون فهمید و میگفت بعد دیگه خودش اینا ماشین سوخت و اسکورت هم کردن، روغن و نمیدونم چی فرستادن. میگه ما اولین کاری که کردیم تو شهر در بین برادران اهل سنت کردمون شروع کردیم روغن و آذوقه و اینجور چیزا دادن. یعنی باید میجنگیدیم. میگفت از توی خونه شلیک میشد بهمون از یه پنجره، نگاه میکرد اون یکی پنجره زن بچه به بغل بود، نمیتونست خونه رو بزنه. خونه رو میزدی سفر انسانی درست کرده بودن دیگه، خونه رو میزدی. میگه محمد بورجردی میگفتش که باید صبوری کنیم، این گناهکار، اون یکی نه، نه عمدن این کار میکنه. فضای سنگینی بوده دیگه. اونو جمع کردیم دو سال اول، هنوز اونو کامل جمع نکردیم. با یه پدیده مواجهیم به اسم 8 سال دفاع مقدس. تو دل این 8 سال هم آروم نیستیم. فرمانده کل قوا، یعنی فرمانده کل نظامی های شما که دستور میده جاسوس شماست، جاسوس امریکاست با رمز استی لوردمان، برای امریکا داره، برای سی آی ای داره جاسوسی میکنه به اسم آیه بنی صدر. یک استراتژی نظامی چید؟ این روسا گفت ما باید بجنگیم. روس ها چون سرزمینشون سرده میگفتن نیروی نظامی غریبه رو وارد شهراتون بکنید، سرمای اینجا از پا اینا رو در میاره، بعد نابودشون کنید. آلمانا چجوری در روسیه از بین رفتن تو جنگ جهانی؟ همین بود دیگه، تو سرمای سن پترزبورگ نتونستن دووم بیارن. اما نه خوزستانی که مثل کف دست صاف دشت آزادگان تانک بیفته اونجا گازشو میگیره. با این استراتژی نظامی که از قبل گفته بودن، این خیانت آماده بود، همه شرایط فراهم بود. ابتدای انقلاب اصرار برخی از مسئولین به شدت جدی در مورد انحلال ارتش، باید ارتش رو از بین ببریم. برخی از اون مسئولین هنوز هم هستن ها. اینش جالبه، فشار زیاد امام قبول نمی کنه. گفت یعنی چی؟ نه ارتشی کودتاگرن، ارتشی ها باید با اینا باید برخورد بشه، ارتش باید منحل بشه. اصرار برای اون که اون تجهیزات نظامی که ما از آمریکا گرفتیم پس بدیم. خب اونا حواسشون هست، میخوان به ما حمله کنن، برنامه‌شون رو چیدن. قبلش بعد ما رو خل اصلاح میکردن، ارتش ما کار میافتاد 3 روزه بیان تهران رو بگیرن. یعنی اینا مقدمه است فراهم میکنن. اینا باید فهمید، اینا باید بو کشید. باید دقت کرد، باید این سنسورها فعال بشه رو هوا، آدم اینا رو بزنه. وقتی زمینه سازی میکنن اینها برای یه کاری، اونا فکر نکنن یه کار یلخی انجام میدن، اونا آدمای منظم و دقیقی هن. وقتی یه کار رو شروع میکنه از 10 جهت یه به حمله میشه و تو میبینی تجهیز رو، میبینی آماده شدن رو. از اون طرف هم دوچار توهم و توته نشی همه چی بنزگردن دشمن. حالا سب کن ارادات خودمون، من خودم خواهم گفت. ارتش باید منحل بشه، نیروهای ادوات نظامی هم که خریدیم پس بدیم. امام ایستاد اجازه نداد. و یعنی چه ارتش باید منحل بشه و فلان. یک حرفای زده میشد که بعضی از اینا حقوقاشون باید قطع بشه، بعضیشون ببریم جلو در نماز جمعه اعدامشون کنیم و یه چیزای عجیب غریبی. خب این بحث همینطوری پیش میاد. تو دل این ماجرا فرمانده نیرو هوایی جاسوس خبر نداری، فرمانده نیرو دریایی جاسوس خبر نداری، کشمیری جاسوس رفته تو اداره دوم اطلاعات ارتش، تمام اسناد ارتباطات ارتش ایران و ارتش امریکا همه به خارج فرستاده شده، اسامی رابطین CIA در ایران به خارج فرستاده شده، همه رو سوار دوتا کامیون کردن فرستادن بردن. 22 بهمن انقلاب شده، 24 بهمن یعنی ما هنوز خودمون خبر نداریم انقلاب شده، 24 بهمن نفوذی ها اداره دوم نیروی دریایی، نیروی هوایی، نیروی زمینی، ستاد مشترک ارتش و شنود ارتش رفتن گرفتن در قالب اسم انقلابیون رفتن گرفتن. مسئول شنود، اونی که رفته شنود، که جواد قدیری. جواد قدیری چی کار میکنه؟ تو داستان مسجد ابوذر رهبر انقلاب ترور میکنه، خودش شخصا سر تیم تروره. این میره میشه مسئول شنود. ببین چی شیر تو شیری بوده. تو دل این جنگه، تو دل همین جنگ سال 60 تمام مسئولین مملکت رو جمع میکنن یک جا، انفجار حزب جمهوری اسلامی، 72 نفر از مسئولین عالی رتبه و مؤثر در انقلاب به شهادت میرسه. بمبگذاری بسیار حرفه‌ای تر از اینه که یک نخاله یک کیف برده باشه. انقدر قشنگ ستون‌ها و دیوارا رو زدن که کل سقف یوهی مد رو جمع. یک بمبگذاری حرفه‌ای نظامیه. هنوز تو این داستان در نیومدی سر ماجرای 8 شهریور نخست وزیر و رئیس جمهور به شهادت میرسن. و کشمیری که تونسته نفوذ کنه تا اونجا بره فرار میکنه میره. عده‌ای هم یک تیم هماهنگن، چون اون تیم هنوز در داخل ایران هست. هیچ وقت این پرونده بسته نشد و معلوم نشد چی بود. جوری الغا میکنن به مسئولین پیگیری پرونده که همه فکر میکنن که یکی از همین کشته شده ها کشمیریه. 48 ساعت بعد صدای کشمیری تو اروپا در میاد. جوری گریه میکنم، میگن وای کشمیری، آی کشمیری، که یکی همین سوخته های میزی که اونجا بوده رو میریزن توی کیسه، میگن اینم جنازه کشمیری. الغا میکنن. تقی محمدی اشتباه نکنم توی کاردار فرهنگی سفارت ایران در افغانستان احضار میشه که خبر داره چه کسایی توی این پرونده دست دارن. اون که احضار میشه توی زندان خودکشی میکنه، یعنی میخودکشوننش که لونر این شبکه کجاست. تو این ببین یعنی چه جوری دارن میزنن. بعد خود این جنگ یک داستان عجیب غریبی داره در کل تاریخ بشریت، از زمان هابیل و قابیل تا الان، تا الان هیچ وقت نبوده تمام دنیا علیه یک کشوری با هم متحد بشه، نبوده. اگه هست بیارید، نیست. حتی در سوریه هم اینطور نیستش. ما هوای سوریه یار داریم، روسیه هواشو داره، عراق داره، چین یه خورده تو حوزه ماست، در یمن باز ما هواشونو داریم. میدونی چی میگم؟ در طول تاریخ نبوده تمام دنیا علیه یک کشور بسیج بشه. این اتفاق افتاد. هیچی به ما نمیدادن، حتی سیم خاردار. ما لباس قواس نمیتونستیم بخریم. عملیات والفجر 8 رو می‌خواستیم بریم فاوو بگیریم، چون عراق کشورش مثلثی شکل از جنوب صادرات انجام میده. فاوو که بگیریم یه راهش با دریا قطع میشه، صادرات نفتش قطع میشه، پولش کم میشه، دست از جنگ میکشه، منطق پوشه. می‌خوایم بریم اونجا بگیم بعد از آب رد بشیم، نیاز به لباس قواسیه. به هر کی میگه لباس قواسی بده به ما نمیدن. مسئولین خرید وقت نیروی نظامی ما میرن سراغ ژاپونیا، اون ور کره زمین که اصلا هیچ دخلی به ما ندارن، ما با اونا کاری نداشتیم تا حالا. میرن اونجا میگن لباس قواسی به ما بده که نی سوراخش نکنه. این گزینه انحرافیشه، این نی سوراخش نکنه. در کمتر از 24 ساعت ژاپنی‌ها این اطلاعات رو در اختیار صدام قرار میدن که ایرانی‌ها دنبال لباس قواسیان که نی سوراخش نکنه. اینا میخوان یه جای عملیات کنن که نیزار هست. حواس صدام میره به هورالعظیم و هورالهویزه. خب این لباس قواسی و نمیدنم لباس قواسی به ما. لباس قواسی را کجا میارن؟ دونه دونه ایرانی ها که میرفتن خارج میومدن سوغاتی برای خودشون یه دست لباس قواسی آوردن، جمع شده لباس. خیلی مظلومانه جنگیدیم، خیلی. آدم فقط جا داره خدا شاده بشینه، فقط روزه نمیخواد، بشینه برای همین مظلومیت عشق بریزیم. بچه ها چطور جنگیدن؟ ما با یک سری از موشک ها تانک نمیزنیم. دیده میشه جلو چشممون که عراقی ها با همون موشک ها آدم میزنن. ما تانک نمیزنیم، عراقی‌ها آدم میزنن با اون موشک. چنان به صدام دارن رسیدگی میکنن، چنان به صدام رسیدگی میکنن که اصلا ما فکرش رو نمیتونیم بکنیم. وحشتناک رسیدگی به در واقع این رژیم بعث عراق. آمریکا و شوروی با هم مشکلات دارن، دعوا دارن آمریکا و شوروی، همدیگر تهدید اتمی میکنن اون سالها، اما سر کمک به عراق هیچ مشکلی ندارن. هر دو تاشون به عراق کمک میکنن، هم سلاحای غربی بهش میرسه هم سلاحای شرقی. یا آمار براتون بخونم. شروع جنگ ایران 1740 تا تانک داره، شاه خیلی میخرید تسلیحات نظامی. پایان جنگ ما تانکامو شده 1000 تا، یعنی 740 تاش در طول جنگ از بین رفته. عراق شروع جنگ 2700 تا تانک داره، پایان جنگ 4500 تا. این همه زدیم، بعد بچه چطور میتونست تانکو T-72 رو بزنه؟ تانکی که RPG روش عمل نمیکرد. تمام آرزو و امیدش این بود خودشو برسونه به این تانک با RPG بزنش، از دل تیربارچی این رد بشه فلان رد کنه. وقتی تازه میزد می عمل نمیکنه. تانکو T-72 که شوروی بهشون داده بود RPG روش عمل نمیکرد. فکر میکنی چیکار میکرد؟ با موتور میرفت سراغ این تانکا، دو ترکیب میرفتن، پیاده میشه رو موتور میپرید پایین، میرفت در تانک از بالا باز میکرد، نارنجک رو مینداخت توی تانک، در رو میبست میومد پایین. الله اکبر. موشک مالیوتکا داشتن اینها که با سیم هدایت میشد، مثل آتاری، مثل میکرو سگا، دسته داشت همینجوری هدایتش میکردی. اون موقع لیزر اونجور چیزا نبوده به این شکل که الان دیدی، هدایت لیزری از نقطه زنه، لیزر میندازن این دیتکت میکنه میخوره همونجا. این قشنگ نگاه میکنم میزد، فکر میکنه ما چجوری با این مقابله میکنیم. یه سری از بچه‌هامون بین خط ما و خط عراقی ها رو زمین میخوابیدن با بیل. موشک که شلیک میشد این سیمش پرتاب میشد دیگه پشتش، بلند میشدن با بیل سیمو پاره میکردن. اینجوری جنگیدیم. نه اینا رو تلویزیون بهت میگه، نه تو مدارس درس دانشگاه، نه تو مدرسه. اینا رو طبعا از نظر مسئولین ما غریزی باید بدونی، یا آپشنی روت هست از ابتدا، او باید به مرور زمان خودش فعال میشه، دانلود میکنه، به یه سنی که برسی اینا رو یوی اوستا میشی، نمیدونی چه جوری جنگه. یه ماش خلوچل هم نشون دادن دشمن ما رو در جنگ، نشون دادن حاجی و سید با دو تا کلاش میپرن وسط 200 نفر آدم، همه 200 نفر رو ترور میزنن و میریزن رو زمین، از اونورم سالم میان بیرون، حالا هم شاید نعمت شهادت هم نصیبشون بشه. بعد بچه برام سوال میشه که آقا شما 8 سال داشتید با خلوچلا میجنگیدید؟ نه این نبود. سربازاشون 5 سال سربازی میرفتن، به حدی تیراندازی قوی میشدن که شهدای ما رو یا از سر زدن یا از قلب. این فیلم ها جز این که خودمون رو مضحکه بکنه هیچی نداشت. واقعیت ها رو نشون نداد. ما شروع جنگ 445 تا هواپیما داشتیم، پایان جنگ فقط 65 تا. 65 تا که دیگه نمیتونست بپره، ابزارش به ما نمیرسید. صدام شروع جنگ 332 تا هواپیما داشت، پایان جنگ 500 تا. 500 تا آماده به حمله. هواپیمایی داشتن که اصلا موشکای ما دیگه بهش نمیرسید، انقدر بلند پرواز میکرد. هواپیمایی داشتن انقدر نزدیک سطح زمین پرواز میکرد، رادارای ما نمیگرفتش. میمد میزد میرفت هیچ کاری نمیتونست بکنه. ما شروع جنگ 500 تا هلیکوپتر داشتیم، پایان جنگ 65 تا. تقریبا همش خورده. اونا شروع جنگ 40 تا هلیکوپتر داشتن، پایان جنگ 150 تا. نیروی نظامی ما شروع جنگ 365,000 تا بودن، پایان جنگ 400,000 تا. کلی آمده 220,000 تا شهید شدن. ها؟ اضافه هم الان چقدر داریم؟ پایان جنگ ما 400,000 تا نیروی آماده به کار داریم. مملکت 36 میلیون جمعیتشه، فقط 700,000 نفر در جنگ مداخله کردن. بهتون بگم بقیه خوردن خوابیدن، زندگیشونو کردن، سینماشونو رفتن، سینماشونو رفتن. 700,000 تا آدم بودن، هی میرفتن میجنگیدن، زخمی میشدن برمیگشتن. از 36 میلیون جمعیت. صدام شروع جنگ عراق 200,000 نفر نیروی نظامی شه، پایان جنگ 1 میلیون نفر. تونسته اینطور بسیج بکنه نیروهای مردمی شد، دفاع وطنی درست بکنه و چه و چه. صدام کلی از وزارتخونه‌هاشو تعطیل کرد، ادغام کرد در وزارت جنگش. تقریبا 70-80% بودجه کشورش میرفت برای چی؟ جنگ. در ایام عادی 10-20% بودجه کشورها نظامیه. عادی یعنی جنگ نیست اصلا. 10-20%. ما زمان این زمان جنگ میره بالا، میره 60-70%. همه چی میشه جنگ در رأس امور است. صدام بیشتر حرف امام خمینی رو گوش داد تا برخی از آقای امام بود. من فکرم باید صدام صلوات فرستاده دیگه. بعد خوب عنایت داشته باشید، حواست باشید. ما آقای محسن رضایی میگه در طول جنگ فقط 12% بودجه کشور برای جنگ رفته. فقط 12%. در ایام صلح 10-20%. زمان جنگ میره تا 80%. فقط 12% رفته. یعنی در زمان جنگ یک سری از آقایان آمدانه پول به جبهه ها نمیرسوندن. یعنی فکر نکنی فقط داشتی با اون ور میجنگیدی. این ابعادش پنهانه. یک سری از سالهای جنگی بودجه دفاعی کشور میرسه به 5%. 5%. هنوز که هنوز جمهوری اسلامی ایران کمترین بودجه دفاعی کل دنیا رو داره، میدونستید؟ ما بودجه دفاعیمون نزدیک 7 میلیارد دلاره. 7 میلیارد دلار. یه جغل قطر 3 هفته پیش فقط 12 میلیارد دلار هواپیما خرید. سعودی‌ها یه قرارداد با ترامپ بستن 100 میلیارد دلار. 60 تا 70 میلیارد دلار هر سال بودجه نظامیشونه. امارات 14 یا 17 میلیارد دلار چقدر جمعیت داره. بعد از این 7 میلیارد دلار بخش قابل توجهش حقوق و مزایاه. یعنی حقوق بازنشسته ها، نیروها، اینا. برید شما ایران رو با ترکیه مقایسه کنید بودجه نظامش. ترکیه الان 20 خورده میلیارد دلار باید هزینه های نظامش، ایران 7 میلیارد دلار که اونم چی؟ بخش عمدش خودمون تولید میکنیم، بابت خرید و اینجور چیزا نمیره. و تازه این همه حرف میزنن میگن آقا این پولا کجا داره میره، چرا میبرن سوریه لبنان؟ یک مزخرفی بیش نیست. تمام اون اتفاقای سوریه و لبنان اونجور چیزا میفته از همین 7 میلیارد دلار. هنوز همون مظلومیت هست، هنوز هم باید با دست خالی به جنگ ما اینا با کل دنیا. تمام دنیا میخوان سوریه این اتفاق بیفته، اراده الهی جمهوری اسلامی میخواد نه نیفته و حرف ما میشه. درست یا نه؟ شما دارید در همین عصر خدا به شما دوتا چشم بینا داده اینا رو ببینید. اینجوری جنگیدیم، جنگیدیم در حالی که یک عده چشاشون رو بسته بودن. همین ایلام قبل از شروع جنگ بالای 100 خورده شهید میده. قبل از شروع جنگ با کی؟ با عراقی ها درگیری شروع شده بود. بیخ از آقای میگفتن آقا صدام نیرو آورده مستقر کرده داره میزنه جنگ پاسگاه هاست. جدی نمیگفت. بگم خیانت یعنی چی؟ امام میگه جنگ در رأس امور است. صدام وزارت خوناشو تعطیل میکنه، ادغام میکنه تو وزارت جنگش، اینجا 12%. طرف میگه، طرف خودش میگه، میگه من دیگه داشتم آتیش میگرفتم، چند نفر بازاری جمع کردم، میگفت رفتم جبهه دیدم بعضی از این بچهای زخمی رو که میندازن عقب تویتا، تو راه که انقدر تکون بخوره تو راه شهید میشه. میگه رفتم سرچ کردم، بررسی کردم، دیدم که یک از شرکت آلمانی فکر می‌کنم فولکس چیه، یک آمبولانس هایی داره که توی اتاق آمبولانسی اتاق عمل جزئی داره، کوچیک داره، میشه تو راه یه سری کارا رو کرد. میگه دونه 50,000 تومان بود اون موقع پولش. میگه رفتم از بازار پول جمع کردم 350,000 تومان برم 7 تا بخرم. رفتم آلمان از بازاریا پول جمع کردم که 7 تا بخرم تقدیم کنم به جبهه. میگه رفتم اینا رو خریدم، وزیر وقت صنایع اجازه نداد اینا رو وارد بکنم. میگه موند اونور تو آلمان. اینا کیان؟ اینا همونایی که رجای باهونه رو زدن و هنوز هستن و نمیتونی کارشون کنی. اینا همونایی که کشمیری رو فراری دادن. پرونده 8 شهریور هنوز که هنوز بازه. 60 96، 36 سال ازش گذشته هنوز بازه. وقتی میگن نفوذ فکر میکنی یعنی چی؟ طرف خاطرات نوشته، تو خاطراتش گفته من فلان ساعت فلان روز رفتم فلان جاک. بنده خدا خبر نداشت که تو اسناد لانه جاسوسی، اسناد ساواک بعدن میاد بیرون، توی اونجا خیلی جالبه نوشته عامل ما فلان ساعت فلان روز با فلانی رفت فلان جا. این دو تا رو میذاری کنار هم میفهمی عاملشون کی بوده. من اینا رو میشناسم و اسمشون هم میدونم. فکر نکنه چلاق بودم فراماسونری تو خارجه میتونستم بررسی کنم ایران که رسید یه چلاق شدم. نه. و دردآور اینه که بعضی از اینا رو هراسچنگای میبینیشون و دردآور اینه که میری تو چشات نگاه میکنن و فاز حمایت از مردم میگیرن. حالا با اوناش دیگه کاری ندارم. خوب نیاد داشته باشید. این انقلاب 8 سال درگیری همچین جنگی، شیمیایی دارن بهش میدن، انواع اقسام سلاح ها رو میدن، شیمیایی میزنن رو بچه‌ها، بچه‌ها پرپر میشن، هر جایی داریم کارو پیش میبریم شیمیایی میزنن، نامردی میکنن، شیمیایی ممنوعه اما صدام بزنه ایبی نداره. بعد این بچه‌ها رو برای درمان بعد ببری کجا؟ کشوری که شیمیایی داده به صدام، کیه؟ آلمانه. بعد ببری آلمان. اخیراً رسانه‌های آلمانی خودشون فاش کردن که همون شیمیایی که میدادیم برای درمانم که میدید اونجا، اینش جگر آدم آتیش میده، که یه نسخه از پرونده پزشکی این افراد فرستاده می شده برای کارخونه تولید کننده شیمیایی. ببینید اون شیمیایی که زدی با اون دوز با اون چیز نتیجه شده این. ببین مطلوبت بوده یا نه. ببین درست زدی؟ ببین این بلا سرش میاد. درسته؟ آزمایشگاه دیگه ها؟ بعد این حرامزاده ها فاز حقوق بشر می گیرن. آدم آتیش می گیره. آدم آتیش می گیره. ایامی که میتونیم به هر حال با رمز یا فاطمه الزهرا که 60-70% شهیدامو تو ولفجرش از پهلو تیر خوردن، عجیب بود، نشونه هایی بود تو این ماجرا، رمز عملیات یا زهرا بود و تونستیم فاوو بگیریم. فاوو که گرفتیم عربستان و کویت به صدام گفتن غمت نباشه که نمیتونی نفت صادر کنی، ما از چاهای خودمون نفت میفروشیم پولشو میدیم به تو. 60 میلیارد دلار 30 تا کویت 30 تا عربستان نفت فروختن، پولشو دادن به کی؟ به صدام. اینا همین، همون سعودی الان هم هست، طوفان توییتری را میندازه. میبینید مدل نبرد عوض شده، یه خورده جیگر نمیکنه فیزیکی بیاد تو شکممون، چون قدرتمندیم، چون 35-6 سال پیش داشتیم تو خوزستان میجنگیدیم، الان تو مرز قنیطره داریم میجنگیم. ما رسیدیم به اسرائیل، جلو رفتیم. اون عراقی که یه روز به جون ما انداخته بودن امروز رفیقمونه. امروز از همین استان رد میشن مردم، میرن اونجا، همون عراقی ها میان پذیرایی میکنن از همون، مهمان نوازی میکنن. ها صدای بچه هامون داره میاد، کربلا کربلا ما داریم میاییم. چقدر مظلومانه این آها، این صداها، این نواها گرفت. نه کربلا کربلا اومدیم، راه قدس از کربلا میگذرد. این فعلا تا کربلاش اومدن تو عراق، آمریکا اومدن تو عراق که عراقو بگیرن، قبلش افغانستان رو گرفتن، بعدش ما رو بزنن. ما الان تو عراقیم. اومدن تو سوریه، توجیه نظامی به وجود آوردن که ما حضور نظامی داشته باشیم تو سوریه. ما الان تو سوریه ایم. بنده برای سخنرانی رفتم سوریه، رفتم برگشتم، یک نفر نتونست پاسپورت منو نگاه کن. این یعنی اقتدار. فرودگاه مخونی پاسپورتمو نگاه کردن رفتم، فرودگاه مخونی برگشتم پاسپورتمو نگاه کردم. اونجا کسی کار نشد، تموم شد. اصدقا اینا دوستامونن، ایرانیان. 8 سال درگیر یه همچین جنگیم، تمام دنیا علیهمونن، تازه جنگو تموم میکنیم. بذار دیگه اون کنار. در این اسنا همینجوری آروم هم نبوده. چی بوده؟ یک جانورهایی در مملکت به وجود آمدن، حمایت شدن به نام منافقین. 18,000 تا ترور انجام دادن فقط. 18,000 تا ترور. کتابش مؤسسه هابیلیان چاپ کرده، آقای تارپ لی وبستر اومده بود ایران در مورد تروریسم و صهیونیسم صحبت کنه. این کتابش هدیه دادم به زبان انگلیسی و فارسی، من انگلیسیشو دادم به ایشون. تمام بچه 6 ماه داریم تا پیرمرد 90 ساله. این آدم به شماره شناسنامه فلان، نام پدر فلان، فلانجا ترور شد. به بچه 6 ماه رحم نکردن. بعد همونا امروز دارن پیام میفرستن از اونور، نه مریم رجوی داره پیام میفرست. از شوهرش جدا شد، با مسعود رجوی ازدواج کرد، عده هم نگه نداشت. تو دل این ماجرا اینجوریه، یعنی تازه یه پروژه داری مثل منافقین که یه منافقین کافیه یه مملکت و موتورش رو بره پایین، یه جنگ 8 ساله جهانی کافیه یه موتور، یا این جاسوسا کافیه، این نفوذیا کافیه، اون انفجارا کافیه، اون فرمانده کل قوای جاسوس و رئیس جمهور کافیه. بعد همه اینا تو کماکان موندی، 39 سال از عمرت گذشته. عجیب نیست؟ عجیب نیست؟ ناکارآمدی هست. نسبت به چی؟ باید نسبت سنجید. ببینی کدوم کشور در این ایام اینطور مورد هجمه بوده؟ هیچ کس در کل دنیا. یونان ورشکسته اقتصادی شده، جزیره‌هاشو داره میفروشه. کسی با یونان کاری داشته؟ کسی به یونان حمله کرده؟ یونانو کسی تحریم کرده؟ عضو اتحادیه اروپا است. از گشنگی دارن جزیره‌هاشو میفروشن. ما بیچارمون کردن، ما خطشون تو مملکتمونه، ردپاشون تو مملکتمونه، تصمیمها اینجا گرفته میشه دقیقا مطابق با خواست یک سری افراد اون طرف، خط داخلی دشمن. اینا توهم نیست، اینا وهم نیست، اینا اعلامهایی که مسئولین اونا کردن. حالا بنده زیاد وارد نمیشم چیا گفتن، کیا گفتن، به کیا میخوره بیشتر. این واقعیت جامعه است. برادر من، دانشجو، دانش آموز، راننده تاکسی، نمیدونم بقال، نونوا، اطلاعاتی، نمیدونم چی، بالاخره هر کی، همه جا آدم، مردم دیگه اومد اینجا نشستید. مردم اینجا نشستید. کلامونو قاضی بکنیم. ما باید پاسخگو باشیم به خداوند متعال اونور. نه به این مشتری، این ارباب جورو، این رئیس و اون ارباب و اینا. هیچ. ما به خدا، این ممکنه اینجوری مونده. یکی از این دوستان من از اسپانیایی شیعه شده، یه دو سه تا دکترا داره. میگه من از موقعی که تو اروپا هم شیعه شده، من شیعهش نکردم، نه تو اروپا شیعه شده، من تا اینجا اومده خب سوالاتی داشته، ما بیشتر باش ارتباط داشتیم جواب دادیم. میگه که من تو اروپا به تشیع رسیدم عقلی، اما اومدم جمهوری اسلامی امام زمان رو حس کردم. گفتم چطور؟ گفت چجوری موندید سر پا با این همه داستان؟ یکی باید باشه نگه داره. مگه میشه نباشه؟ مگه میشه نباشه؟ جلو کل دنیا، جلو کل دنیا. خب بعدش 8 سال شروع میکنیم ساختن دیگه. 1,000 میلیارد دلار هزینه های جنگ بر دوش ماست. 1,000 میلیارد دلار مملکت رو باید بسازیم. 8 سال سازندگی دولت آقای هاشمی. بعد 8 سال که میسازیم میگیم آقا این چه وضعشه؟ یه روزنامه مخالف این مملکت نیست، مخالف نمیتونه حرف بزنه. اصلاح طلب ها علیه دولت تکنوکرات آقای هاشمی میشورند، قیام میکنند، قیام سیاسی میکنند و جریان اصلاح طلبی شکل میگه، میگه باید مخالف ها حرفشون رو بزنن. یعنی جریان اصلاح طلبی مقابل جریان کیه؟ آقای هاشمی. چیز واضحه، شعارهای موقع فراموشت، بزرگترهای جلسه نشده دیگه. مجلس زوری نمیخوایم، ناطق نوری نمیخوایم، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، کدوم شاه اینا نمیذاشت. اینا 8 سال توسعه سیاسی میدیم، میشه جریان اصلاحات. میایم میگم آقا روزنامه مخالف باشه، احزاب بیان، اصلا فضای مملکت عوض میشه، تیپای دختر پسرها عوض میشه. نمیشه؟ شد دیگه. زندگی یه سیاره توی کهکشان دیگه که حرف نمیزنیم که. چیزایی دارم میگم که خودتون به چشمتون دیدید. بعد 8 سال میبینیم بابا یه عده بدبخت بیچاره، یه عده روستایی، یه عده شهرستانی زیر چرخدنده‌های توسعه اقتصادی آقای هاشمی، توسعه سیاسی آقای خاتمی له شدن. بعد به اینام رسید، میطلبه، نه اینکه خواست حکومت باشه، مردم اینجوری انتخاب میکنن. دولتی میاد با شعار عدالت شروع میکنه به شهرهای کوچیک و روستاها و اینجور چیزا رسیدن. 8 سال اینم که تموم میشه تازه میگیم بابا اینا همه باید بالانس باشه، اینا باید یکی باشه، اینا باید جور باشه، ما باید تو بحث فرهنگی هم کار میکردیم. این تازه یعنی خودمونه، یعنی ما تازه فهمیدیم چی کارا باید بکنیم، چون دشمن نذاشته ثانیه ای ما با حال یک روز تو این مملکت پیدا نمیکنید ما داستانی نداشته باشیم. هست بیارید نشون بده. یک روز آروم نداشته این کشور، یک روز، هر روز یک داستان، یه فتنه، یک دعوا، یه جایی آروم میشد یه جوری میریختن به هم، گفتن کار ایران. حالا کار ندارم کار ایران بوده یا نبوده، یک داستانی برای ما درست میکردن. 3 تا بس گفتمان فکری در کشور ما شکل میگیره، گفتمان تکنوکرات ها، توسعه گراها آقای هاشمی، یک گفتمان اصلاحات آقای خاتمی، یک گفتمان عدالت محورم آقای چی؟ احمدی نژاد. دولت آقای روحانی هم ترکیبی از دولت آقای هاشمی و خاتمی، من بهش میگم حاتمی، یعنی هی دو چشمو، هی دو چشمش مال هاشمی، تمیش هم مال خاتمی. نمیگم خاشمی، چون میگم خاشمی یعنی دوز خاتمی بودنش چه پررنگ‌تره، میگم حاتمی چون دوز هاشمی بودنش چه پررنگ‌تره. یعنی ایشون همون مدل آی هاشمی رو داره ادامه میده، یه رگه‌هایی از دولت خاتمی هم دارد. یعنی این دولت برخلاف 3 تا دولت قبلی صاحب گفتمان نیست. ببینید گفتمان یعنی اون چیزی که اصلا کل شرایط رو عوض میکنه، بر مبنای یک سری اتفاقات میفته. بعد از 37-38 سال ما تازه به نتیجه رسیدیم بابا بس ساختارامون رو درست بکنیم. این چه وضعشه که یه مملکت انقدر رئیس جمهور محوره؟ یعنی یک رئیس جمهور که میاد کل سیاست های یک مملکت چی میشه؟ عوض میشه. این نباید باشه. رئیس جمهورها باید مثل راننده باشن که پشت یه ماشین تیز و تر و تمیز و فرز، مثل این راننده های مترو کاری نداره، یه دکمه رو میزنن استارت میکنن روشن میشه میرن سر هر ایستگاه فقط وای میستن. اما راننده های ما، راننده کامیونا باید بلد باشه 10 تن تو زمستون چجوری آتیش بذارن زیرش روشن بشه و نمیدونم چجوری پنچرگیری کنن. یعنی خود راننده فقط رانندگی نیست کارش، با ماشین هم باید بر بره. رئیس جمهور هم تو مملکت ما اینجوری، ما با ساختارهامون رو درست بکنیم. ساختارهای ما فساد انگیز و فساد خیزه، میخوام راهش رو بیشتر براتون توضیح بدم. یعنی چندان ربطی به دولت ها بگید ندارد، این ساختار ایجاد میکنه. با یکی از نماینده مجلس ها صحبت میکردم، میگفتم تا موقعی که شفافیت آرای نمایندگان نباشد فساد در مجلس خواهد بود. ایشون ناراحت شد، مالی که از همین استان غربی هم بود، گفتش که شما پس تقوا برای نماینده ها در نظر نگرفتید. گفتم من مخلص همه نماینده های مجلس هم هستم، منتها من فازمت ندارم بزنم به اینا ببینم چند بول تقوا دارن، تقوا سنج ندارم، نمیدونم چه جوریه. تقوایی که با یه تقوا میره. گفتم قاعده و ساختار باید یک جور بشه که فساد به وجود نیاد. مثلا در اروپا اومدن یه قانون گذاشتن، نماینده مجلس ها هر چقدر دلشون بخواد میتونن هدیه بگیرن، هیچ رادی نداره. 100 میلیارد هدیه بگیر، هیچ رادی نداره. فقط یه حرف، چیه؟ شما یک ماه وقت داری، هدیه رو گرفتی تو سایت مجلس، یک بگی کی گرفتی، از کی گرفتی، برای چی گرفتی، اون آدم یعنی عنوانش چی بود، چه تاریخی هدیه رو گرفتی، چه تاریخی که عکسو بارگذاری می‌کنی، یه عکسی هم ازش باید بگیری بذاری و تخمین بزنی زیر 150 یورو یا بالای 150 یورو، اینا رو باید بذاری. نگاه کردم 2014 اتحادیه اروپا با 800 خورده نماینده فقط 14 نفر هدیه گرفتن. هدیه‌شون چی بود؟ فلش مموری گرفته بود، یک کیف توی سفر بهش هدیه داده بودن، فنجون تو سفر به چین بهش هدیه دادن، یه دونه ساعت اصفهان خاتمکاری داده بودن. برای من جالب شد ایرانیه، چرا؟ نگاه کردم مریم رجوی هدیه داده. شفاف شفاف. میدونی چیه؟ اگر نذاری عکس اونجا، میتونم نذاری، عیبی نداره. اگر نذاری و روزنامه اعلام کنه یه نفر بفهمونه بقیه که سندش بزنه که هدیه گرفته، تا آخر عمر از تمام پست‌ها برکناری. حالا اونجا آدمن، اونام پول دوست دارن، اونام رشوه دوست دارن بگیرن، نمیصرفه. میدونی چرا؟ وقتی میخواد یه نفر بیاد 1 میلیارد بهشون هدیه بده، میگه اگه من 1 میلیارد بذارم تو سایت، که همه میگن این چرا به تو 1 میلیارد داد، چی کار بخوای بسش بکنی، میشم دوست. نذارم لو بره که تا آخر عمرم بدبختم از همه چی میندازنم بیرون بازم میشم دوست، پس هم بهتر نگیرم. یعنی یه نفر اونجا واقعا میخواد به این نماینده مجلسه رشوه بده ها، میخواد بده، اون یارو میترسه میگه نکنه حزب مخالفمه، نقشه چیدن اینو به من بدن بعد من اعلام نکنم تو سایت دیگه دوره بعد من رد صلاحیت میشم میرم کنار، رقیب من تو اون شهر رای میره. یعنی میخوان دزدی کنن نمیتونن با یه قانون ساده. ما چلاقیم این قانون رو تصویب نمیکنیم. بنده 4 ساله دارم در مورد شفافیت داد میزنم توی مملکت. سخنرانی بنویسید سخنرانی شفافیت، هیچی ننویسید تو گوگل بنویسید سخنرانی شفافیت، اینتر بزنید ببین صفحه اول گوگل چی میاره. اگه جز رای فیپور آورد من قبول میکنم. قوانینمون رو باید درست بکنیم. خب الان ما اومدیم میگیم ما فساد 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 فساد، بله فساد خانمان براندازه. فساد اقتصادی یک جامعه رو ولو رهبر اون جامعه امیرالمؤمنین باشه چنان میزنه زمین که بالای منبر شروع کنه گریه کردن که کرد. علی اسدالله الغالب خیبر شکن حیدر کرار زره پشتش زره نداشت، چون علی به کسی پشت نکرده بود، علی که عمرو بن عبد ود و زده بود، او علی بالای منبر شروع کرد گریه کردن، خسته شد دیگه گریه کرد فرمود خدا مرگتان دهاد، خدا بکشدتون. همچنین چشاشون نگاه میکرد میفهمون جرعه جرعه جام زهر را در گلویم ریختید، گفت چه آروم آروم زهر به خورد من علی دادید. کدوم علی؟ علی که پر ارزن از دهن مورچه نگرفت، علی که لقبش ابو تراب بود رو خاک میشست، علی که یکی از دختراش از بیت المال یه ذره گردن بند گواهی داد به مسئول بیت المال برای یه عروسی برداشت برد تو عروسی برگردون، فرمود اگه اون گواهی نامه رو نگرفته بودی والله به خدا قسم اولین کسی بودی از بنی هاشم که دستت قطع میشد. این علی بالا منبر داره گریه میکنه، تابستان شما را به جنگ فرا میخوانم میگویید هوا گرم است، زمستان فرا میخوانم میگویید هوا سرد است، ای کاش هیچگاه شما را نمیدیدم و نمیشناختم، ای کاش شما را ندیده بودم، خدا علی رو از شما بگیره نفرین و بدتر از من رو بر شما مسلط گردانند. حجاج ابن یوسف ها آمدن که قبل از هر نهار خوردنشون جلوی چششون یه سری بریدن، میگفتن وقتی سر نمی بریدن اشتهاش باز نمی شد، سر اینها رو گذاشت باش دیوار درست کرد. مصعب ابن زبیر های رو مسلط کرد براشون که 7000 نفر رو در یک روز گردن زدن، تو سریال مختار دیدید دیگه، 7000 نفر رو گردن زدن. هنوز که هنوز عراق بعد از 1400 سال روی آرامش بگید ندیده، دیده؟ هنوز که هنوز نمیتونن، آدم تنش میلرزه، چون جامعه صد چاک شده اید و من چون خیاط یک طرف را میدوزم آن طرف پاره میشود، آن طرف را میدوزم آن طرف پاره میشود، هیتت من جانب الاخر، من این ور خیاطی میکنم اون طرف جر میخوره، اون طرف را میدوزم این طرف جر میخوره، چی کار کنم با شما؟ رهبر جامعه آماده تر از علی، اگر مأموم مردم آماده نباشند آن جامعه محکوم به شکست است. 50% جامعه رهبر است، 50% جامعه مردمند، اگر این مردم گوش نکنند رهبر اون جامعه هیچ کار نمیتواند بکند، هی حرف بزند، هی فریاد بزند، هی داد و بیداد کند که آقا این کار را بکنید این کار را نکنید، فایده ای ندارد. علی که مونده بعد از دوره خلفا چطور حکومت کنه؟ چه خلفای چی کار کردن؟ کابینه ابن خلدون در مقدمش میگه که در مقدمه ابن خلدون اومده میگه که کابینه تشکیل داد خلیفه دوم و گفتش که برید از فتوحات پول برای خودتون در بیارید، ایرانو فتح کنید، این درصدش مال خودتون. این صحابه میرفتن میجنگیدن، بر همینم تونتونه گرفتن این ور اون ور. فتوحات را من به شما میگم، این فتوحات اهل بیتی و اسلامی نبود. یک روزی به زودی من وعده‌شو کردم سخنرانی خواهم کرد بر مبنای منابع برادران اهل سنت اثبات بکنم که این فتوحات اسلامی نبود و مورد تایید اهل بیت نبود، برای همین امیرالمومنین که تمام جنگا نفر اول بعد از پیامبر شمشیرشو غلاف کرده، اصلا تو این جنگا دخالت نمیکنه، یک نفر از اهل بیت نه امام حسن نه امام حسین در جنگ ها اینا نبودن، اومدن یک داستانی ساختن که امام حسن و امام حسین تو فتح گرگان و استراباد بودن، یه دروغ محضه سند نداره، حالا اونجا به وقتش حرف نیست. امیرالمومنین شمشیرش خلافه تا زمانی که دوباره خودش به خلافت میرسه. اینجا شمشیر میکشه با کیا داره میجنگه؟ ها؟ فقط با عربا دوباره. با خودشون. سه تا جنگ داخلی درگیرش میکنه. جامعه به چه سمتی رفت؟ برات بخونم از تاریخ. جهاد فی سبیل الله تواش تبدیل شد به جهاد فی سبیل الکنز. تو راه گنج. برو سر. مردم طبقاتی شدن. هر کی زودتر اسلام آورد بیشتر تو فیش حقوقیش پول میگرفت. فیش‌های نجومی شکل گرفت. هر کی زودتر اسلام آورد بیشتر پول میگرفت. تو فتح مثلا دارابگرد شرکت داشت. استان فارس ما انقدر از خراج دارابگرد که کلا مال این بود. پولدار شده بودن دیگه. خیلی پولدار. مثلا آقای زبیر. زبیر کیه؟ ما زال از زبیر کان رجلا من اهل البیت. چیزی نمونده بود زبیر یکی از ما اهل بیت بشه، یعنی مثل سلمان بشه. حتی نشا ابن المشموم عبدالله تا اینکه بچه شومش عبدالله بزرگ شد. بچه‌ش کله پاش کرد. پولای حرومی که خورد کله پاش کرد. آراغ و بدمستی میزد. بچه و پول آدمو کله پا میکنه. ولو زبیر باشه مسئولین جمهوری اسلامی، شما از زبیر بالاتر نیستید و هیچگاه اهل بیت در مورد شما نگفتن نزدیک بودید یکی از ما اهل بیت باشید. چون این کسی چپ میکنه و به جهنم میره. شما که جای خود دارید. شما که جای خود دارید. جامعه که پیغمبر مدیرش بوده، پیغمبر اشرف مخلوقات، مراعات نشه به ناکجا آباد میره. سرمایه ها جاهای دیگه میره. سرمایه محدوده، وقتی یه جایی رفت یعنی به این نفر اضافه تر رسید، به این نفر دیگه چی؟ نرسید. اینه که نرسید تو فقرمون مجبور شد چیکار کنه؟ یا دزدی کنه یا بره پیش اون سرمایه داره که اضافه تر خونده نیروش بشه، آدمش بشه، مزدورش بشه. اونم که اضافه تر خورده بود. مولا فرمود کاخی درست نشد الا اینکه کنارش یه کوخی بود. یه خونه خرابه حتما میشه که اون وقت کاخ بشه. مگه نمیشه که از آسمون پول بره؟ کت جادویی که ندارن که مردم پول ازش بریزه بیرون. میگه آقای زبیر بدون چرا چپ شد. من نمیگم، برید صحیح بخاری بخونید، مروج الذهب مسعودی رو بخونید، اینا منابع اهل سنت، برید بخونید. میگه ثروت زبیر این بود، 12 تا کاخ فقط تو مدینه داشت. نه خونه، کاخ. امروزیشو بگیم برج. دو تا کاخ تو بصره داشت، یک کاخ تو کوفه داشت، یک کاخ هم تو مصر داشت. هر کدوم چند هزار کیلومتر فاصله است. مصر کجا؟ عراق کجا؟ 4 تا زن گرفت. بعد از مرگش ارث زن چقدره؟ 1/8. بعد از مرگش، بعد از کسر ثلث مالش، تازه باز به یکی از زناش 1,200,000 درهم رسید. عرب عدد 1,000,000 نداشته، میگفته الف الف، هزار هزار. بخاری در صحیح خودش، صحیح ترین کتاب اهل سنت دیگه، صحیح بخاری جلد 5 صفحه 21. چون اینا بعد بگین، بعدن برادر اهل سنت میگن در مورد صحابه اینطوری نگو، در مورد صحابه نمینا واقعیته. میخواد قبول نکنید نکنید، شما خودتون با جواب پیغمبر بدید. این واقعیت هاست. نوشته اموال زبیر موقع مرگش 50,200,000 درهم بود. میلیون. ابن بطال، قاضی عیاض، اینا میگن نه خیر، اموال زبیر 59,800,000 درهم بود. هرچی بود بالای 50,000,000 درهم بود. من یه سخنی تازگی کردم، حواسم نبود، اشتباه میگم 1,000,000 درهم، 50,000,000 درهم. مسعودی در مروج الذهب میگه 1,000 اسب داشت، هر یه اسب یه ماشین. بعد امیرالمومنین که به حکومت رسید بر اسب زکات قرار داد، گفت کسایی که اسب دارن باید زکات بدن. تا قبلش چی؟ بر اسب زکات نبود. داد یه عده در میومد. چرا؟ چون اسب داشت، بعد یه تعدادی از اسبا رو میداد. چی شد؟ جنگ درست کرد زبیر با امیرالمومنین، شد جنگ جمل. بعد بفهمی ریشه جنگ های با امیرالمومنین ریشه اقتصادی است، ریشه مفاسد دارد. 1,000 برده داشت و 1,000 کنیز. یعنی اگه این روزی با 3 تا از کنیزاش فقط بای بای میکرده، 1 سال طول میکشته دوباره اونا رو ببینه. فقط بای بای ها، در همین حد هم بمانید، بیشتر پیش نرید. 1,000 کنیز. یعنی ببین آروغ بدمستی میده، رم کرده بودن دیگه یک عده از خوردن. اینا تو جامعه انقلاب پیامبر اتفاق افتاده ها. با انقلاب هم که از انقلاب پیامبر هم بالاتره، نمیشه که تو انقلاب ما باشه. زهی خیال باطل زهی خیال خام. عبدالرحمن ابن عوف کیه؟ کسی که تو انتخابات به عثمان رأی میده و عثمان میشه خلیفه سوم. اگه به حضرت علی رأی داده بود، حضرت علی خلیفه بود. ببین سرنوشت تاریخو یه نفر عوض کرده. چی کارش دارن میکنن اینو الان اونور؟ آدم مات میمونه، خدا شاهد. مو به تن آدم سیخ میشه از سرنوشت بعضی از اون. خدا عاقبتامونو به خیر کن. زبیر اینجوری کله پا شده، ما کجای ماجرایی؟ زبیر کسی که حضرت زهرا میخواد بهش وصیت کنه، به امیرالمومنین حضرت زهرا عرضه میداره، چون امامشه میگم عرضه میداره دیگه. حضرت میفرماد که یا علی، من دوست ندارم تو این برانکاردهای عربی منو ببرن، تو این تابوتای عربی مثل برانکارد بوده، دیوار نداشته. برانکاردهای تابوتای یمنی خوبه، دیوار داشته مثل ما ایرانی ها تابوتایی که داریم. اگر وقت نمی کنی بگم پسر عمم زبیر درست کنه. این زبیره. زبیر میدونه که زبیر همون کسی که تو خونه امیرالمومنین رو وقت حمله کردن شمشیر کشید جلو خلیفه دوم، شمشیرش خورد به طاق سقف افتاد، از دستش خل اصلاحش کردن، همونجا که من دست امیرالمومنین خالد بن ولید میبنده میبره، مغیره هم با شمشیر میزنه. ای اون زبیره ها. عبدالرحمن بن عوف 1000 نفر شتر داشت. اون سواری دوست داشته، این شاسی بلند. آره همینه، وقتی میگیم شتر تو میگی شتر، من میگم شاسی بلند، میگم مرکب اون موقع. 1000 تا 3000 رأس گوسفند داشت، 100 اسب داشت. طلای شمششو بعد از مرگش جوونا با تبر شکستن، با تبر میشکوندن، دستاشون تاول زد. مسعودی یک جا مینویسه 10000 رأس هم جدا یک جا دیگه گوسفند داشت. 1/4 از 1/8 که به زناش میرسه میشه 1/32. به یکی از زناش رسید 83000 درهم بود. خب بچه این زبیر میشه کی؟ عبدالله ابن زبیر. لقمه اونو خورده. طلحه، این که سرمایه عجیب غریبی داشت طلحه. یک کاخ تو کوفه داشت، هر روز از عراق 1000 دینار قله به قدرش وارد میشد. 1000 دینار یعنی مادر 4 کیلو طلا. هر یه دینار 4.5 گرمه طلا. قیمت طلا که ثابته دیگه، چون این پشوانه است. 1000 دینار یعنی 4.5 کیلو طلا، معادل 4.5 کیلو طلا فقط هر روز. بعد اینو ضرب در 365 کنید، هر روز از ناحیه سراح 1000 دینار طلا برش میومد. باز جدا، فقط از ناحیه سراح. تو مدینه برج بزرگی از آجر و گچ ساخته بود، 2,200,000 سکه نقره و 200,000 دینار نقد داشت موقع مرگ. ابراهیم ابن محمد ابن طلحه، نوه طلحه، میگه 30,000,000 هم جدا یه جا سکه نقره فقط ازش جا مونده بود، از بابا بزرگمون. ارزش باغها و اراضیش معادل 30,000,000 درهم بود. 30,000,000 درهم. ابن جوزی نوشته 300 نفر شتر باز یک جای دیگه داشت. پسرش میشه محمد ابن طلحه و بچه‌هاش میبینن کی میشه. پسرش میشه عبدالرحمن ابن طلحه. نفر بعدی سعد ابن ابی وقاص. اینا کابینه خلیفه وقتن ها، اینا اعضای کابینه خلیفه وقت. سعد ابن ابی وقاص میدونید کیه؟ بابای عمر سعد. بابای عمر سعد، عمر سعد عاشورا. عمر سعد یه حضرت زینب فرمود یا عمر اتنظر و یقتل ابا عبدالله؟ داری نگاه میکنی که داره دست و پا میزنه حسین ها. عمر سعد میدونی کیه؟ همبازی امام حسین تو کوچه ها. عمر سعد همون موقع که داشتن سر مبارک می بودن گریه کرد، گفت ای کاش اینجوری نمیشد، اما شد دیگه. گندم ری، پست اونجا، حکم ری، حکم فلان وزارت خونه، حکم فلان استانداری. بنابر نوشته های اهل سنت 250,000 درهم نقره قصری ساخت که تیکه های عقیق درش استفاده کرد. خیلی هم بزرگ و وسیع بود، قسمت های چیز گوشت. طبقات ابن سعد جلد 3 صفحه 105، مرج الذهب جلد 1 صفحه 434. یعلی ابن امیه که اصلا نمیدونی شما کیه، زید ابن ثابت یهودی، زین ابن ثابت یهودی که به سفارش کعب الاحبار اسلام آورد ظاهرا، و کارش زید ابن ثابت حذف تفاسیر پیغمبر از قرآن بود، تفسیرهایی که پیامبر آیات قرآن میومد پیامبر تفسیر میکرد اونجا. ابن مسعود میگه کنا نقرا فی زمان رسول الله، ما در زمان رسول الله این آیه رو اینجوری میخوندیم، بلغ ما انزل الیک، ای پیغمبر این آیه رو بلغ، تبلیغش کن، ان علی ولی کل مؤمن بعدی و ان لم تفعل و ما بلغت الرسالت. میگه این تیکشه رو جز تفاسیر رو که پیامبر گفته بود ما میدونستیم، مثل زیرنویس میذاری. زید ابن ثابت مسئول این کار شد که تمام آنچه که در مورد اهل بیت و حقانیتشون بوده اینها رو از تفاسیر پیامبر حذف کرد و ممنوع بود نقل حدیث از پیامبر، اینا حق داشتن حدیث نقل کنن، یهودی مسلمان شده حقش رو از بیت المال به طلا، به شمش طلا و نقره تبدیل کرد. میگه توسط چند نفر پس از مرگ اون را با تبر شکستند و تقسیم کرد، یعنی انقدر زیادو داد و تبر میشکوندن. مرج الزب جلد 1 صفحه 434. خود جناب خلیفه سوم عنایت داشته باشید، فقط عبایی که تنش مینداخت قیمتش با نیم کیلو طلا یکی بود. تو این ماجرا علی ابن ابی طالب به حکومت میرسه، تو این ماجرا امیرالمومنین به حکومت میرسه. چی میگه حالا؟ میگه که تمام شد، تمام شد، همه از بیت المال مساوی خواهند بود، زودتر اسلام آورده ای از پیش حقوقی حذف خواهد شد. این که تو زودتر به دنیا آمدی ولذا زودتر اسلام آوردی که حسن نیست. اگر در رکاب پیامبر جنگیده اید آن دنیا ثوابش را ببرید، این دنیا با همه برابرید. استدلال میاره بهشون برمیخوره، آی علی من زودتر از این ایرانی تازه مسلمان اسلام آوردم، من با این برابر ببرم. حضرت فرمود کدامتان از علی زودتر اسلام آورده اید؟ همه خفه شدن، خفه شدن. کدامتان در اسلام زودتر از من جنگیده اید؟ ذوالفقار در دستان که بوده است؟ همه خفه شدن. کدامتان در نسب و فامیلی به پیامبر نزدیکتر از منید؟ نوه های پیامبر در خانه منند، نسل پیامبر، همه خفه شدن. در حق کدامتان بیش از من پیامبر سفارش کرده بود؟ همه خفه شدن. یا علی اومده میگه برابر باید بگیرید بین این غلامسیای مسلمان شده، توی طلحه و زبیر برابر، زکات هم باید بدی. یه چیزی میگه خیلی خطرناک، عطف به ما سبق میکنم. یعنی چی؟ یعنی هر چی تا حالا خوردیدم حساب پس میکشم، نه از این به بعد. اگر کابین زنانتان کرده باشید پس خواهم گرفت. میگه اگر رفته باشید کابین زنانتون کرده باشید امروزیش کنم، یعنی این پول ملت رو بالا میکشی به حساب زن، به نام زنت میزنی که نتونن بگیرنت، حتی حاضر خود زندانم بری، میگه به نام زنم زدم. اگر کابین زناتون کرده باشید، مهریه زناتون کرده باشید، به زور از تو حلقومتون بیرون میکشه. گفتنی خیلی خطرناکه جمل، خیلی خطرناکه صفین، این خیلی خطرناکه نهروان. این برای اجرای عدالت نیاز به امنیت دارد. شرط اول عدالت چی بود؟ نباید امنیت در حوزه حکومتی علی برقرار شود. برقرار شود مو را از ماس بیرون خواهد کشید. طلحه و زبیر رفتن پیشش، دیدن یا خدا یه چراغی رو خاموش کرد، یه چراغ دیگر روشن کرد. از قنبر پرسیدن چه میکنه؟ گفت اون چراغ با پول بیت المال بود، این چراغ شما دوست داشتید رفیقاشید اومدید بهش سر بزنی، با یه پول دیگه است. این فضا زمانی که موقع حسابرسی برسد شما شک نکنید، عده شرایط را خراب خواهند کرد که فرار کنند. برای چی شرایط ثابت نگه داره؟ باید بره زندان، باید بره حساب پس بده، باید بره حساب پس بده. مرحوم آقای هاشمی یک استدلالی داشت، یک مدل فکری داشت، یک جای مدل تکنوکراتیشون ایجاب میکرد که آقا داره مثلا فلان جا این پست، این ساختمون داره ساخته میشه، عیبی نداره اگه 5% هم ریخت و پاش شد، ایرادی نیست کار انجام بشه. تکنوکرات ها اینجوری هم دیگه، تفکرشون اینه، مدلشون اینه. آقای کرباس چی؟ برادرش، پسر اموهای خانومش، مرعشی ها، اینا همین مدل فکرشون این بود که چیکار کنیم تهران خلوت بشه؟ گفتن تهران رو گرون کنید، انقدر گرون کنید که این دل داتیا برن. زیر 7 میلیون 8 میلیون درآمد داری بعد از تهران بری بیرون. راه این اینه. مدل تکنوکرات، مدل توسعه، توسعه گرایی. همین آروم آروم آفت شد افتاد به جونه. آروم آروم مد شد. آروم آروم مدل شد. ایشون از دنیا هم رفته، اما خب حرفاش از چیکار کنیم از دنیا رفته؟ ما همین الان داریم در مورد یه سری افراد صحبت می‌کنیم 1400 سال پیش از دنیا رفته. ایشون اومد در نماز جمعه یک جمله‌ای گفت. گفت بس است این امول بازی ها و جلومبر بازی ها مانور تجملات بدهید. گفت بس این امول بازی ها نمیدونم این انقلابی ها برمیه اوبر کتی تنشون میکنن و لخ لخ میکنن و پایین شهر زندگی میکنن. یعنی چه آقا مسئولین باید برن مانور رو دن سوار ماشین خوب بشید، خونه خوب داشته باشید. باب شد، فتح باب از کی شد؟ این بود دیگه. جالبه شما بگم اون موقع خب آیه هاشمی جریان راسته دیگه، درست یا نه؟ جریان چپ به شدت به این عملکرد چیه؟ نقد داره. جریان اصلاح طلب میشه بعدن به شدت نقد داره و اینها رو چی میدونه؟ دزدی میدونه، اینها رو اشرافیگری میدونه، فریاد میزنه. یک کسی مثل سید احمد خمینی دادش در میدونه اواخر عمرش. برید بخونید نظرات سید احمد خمینی رو. میگه چی کار دارید میکنید؟ اشرافیگری جامعه رو گرفته. چی کار دارید میکنید؟ دارید از بانکهای جهانی فقط هی دارید پول میگیرید، وام میگیرید، دارید جمهوری اسلامی رو وابسته میکنید به بانکهای جهانی. اقتصاد ما رو دارید به اقتصاد اونا گره میزنید. با یه تکانه میتونن اقتصاد ما رو بریزن به هم. فوت میشه بنده خدا، یه عمرش قد نمیده بقیه انتقاداشو بکنه، از دنیا میره. این جریان ادامه داره. اصلا جریان اصلاح طلبی، اصلاح نسبت به چی؟ نسبت به ربیعه هاشمی. این بوده دیگه، حالا مردم نمیدونن، حالا اینا با هم دوست شدن، نمیدونن این ریشه از کجا بوده. بدترین شعارها، تندترین شعارها و از این طرف هم محکمترین برخوردها. مجلس دستای هاشمیه، ساختار نخست وزیریه، عملا نخست وزیرم زیر نظرشه، نخست وزیرم آقای موسویه، صدا و سیما هم دست برادرش محمد هاشمیه، ریاست جمهوری که چیز تشریفاتیه، بعد از رحلت امام که نخست وزیر از بین میره رئیس ریاست جمهوری میاد میشه مسئول کار کشور، ایشون میاد میشه چی؟ رئیس جمهور. کی رئیس مجلس؟ رفیقش آقای ناطق نوری، اونم راستیه. چپا هم داد میزنن ما رو از حکومت گذاشتید کنار. چپا میدونید دیگه، شعار انقلابی میدادن. چپا مرگ بر آمریکایی میگفتن که شما میدیدی سفارت آمریکا رو چپا رفتن ریختن گرفتن. آقای خلخالی چپ بود، اون ادامه رو میکرد. بعد بدونید گرایش سیاسی هم کجا رفتن. مرگ بر اسرائیل آنچنانی رفتن بمبگذاری کنن تو عربستان سعودی، امام اینا رو برخورد شد باهاشون. برادر دومادای منتظری، جریان پرونده مهدی هاشمی، یک وضعی. جریان راستی هم به چپ ها چی میگفتن؟ میگفتن شروعشو در آوردید مملکت رو به گند کشیدید، همش هزینه زایی میکنید با این کاراتون، بشین سر جاتون. اونا میگفتن نه خیر، شما خوشی زده زیر شکمتون، زیر دلتون، بلند شده رفتید بالا شهر خونه خریدید همتون. اینا چپ ها میگفتن. حالا چپی که کنار وایستاده به یک باره به قدرت میرسه 76، چون کنار بوده، از قدرت دور بوده، شبه اپوزیسیون بود، با بقیه مخالفین نزدیک شد. وقتی به قدرت رسید ایراد جریان اصلاحات این بود، وگرنه میتونست خیلی خوب باشه. ما منصفانه حرف بزنیم، ایراد جریان اصلاحات. یهویی وقتی برگشت تو بحث اصلاحات خیلی دایره رو باز در نظر گرفت. چی شد؟ هر ننه قمری رو دادون تو. یهویی یه سری از افراد اومدن شروع کردن تو نشریات دانشی توهین به امام زمان کردن. ما نقد داریم به اشرافیگری، نقد داریم به بالا شهر نشینی مسئولین، چرا ربطی به توهین به امام زمان داره؟ یهو نماینده مجلس اصلاحات توی مجلس بلند شد گفت ما امام حسین هم استیضاح میکنیم، تو خیلی غلط میکنی، تو خیلی بیجا میکنی. از اون ور بوم افتادن. یعنی ایراد جریان اصلاح طلبی چی شد؟ نتونست حد و مرز خودش رو به سر از افراد مشخص کنه. برای اینکه رأی به دست بیاره همه رو راه داد، سیاسی کاری کرد، شد این اوضاعش. که آقای بهزاد نبوی مصاحبه کرده میگه که من در تعجبم ماندم، بعضی از این دختران دانشجو که به دفتر من میآیند میخواهند با من دست بدهند. با خودم فکر میکنم ما چه کرده ایم که اینها ابتدایات اسلام را رعایت نمیکنند. این طرف راستی ها که در دولت اصلاحات کنار گذاشته شدن، برگشتن این رفتارها رو دیدن گفتن آی اصول ما چه شد؟ شد چی؟ اصول گرایی. یعنی جریان چپ شد اصلاح طلبی، تقریبا، نه که هر چپی اصلاح طلب باشه، متوجهی؟ و جریان راستی هم تقریبا شد اصولگرا. مثلا شما میدونید مجلس ششم که چپ‌ها تهران رو میگیرن، 30 تا نمایندش میره تو مجلس، جریان راستی مقابل جریان چپ لیست داده، یعنی جریان چپ رو قبول نداره، اصلاحات رو قبول نداره، میدونید نمایندشون کیان؟ لیست تهران کیان؟ بگم شاخ در میارید، این افراد توی لیستن: آقای هاشمی، آقای احمدی نژاد توی لیست، آقای روحانی، آقای محسن رضایی. تعجب میکنید، برید بزنید لیست مجلس ششم اصولگراها، اینا یعنی با میگفتن، یعنی انقدر خطر اصلاح طلبا رو زیاد میدن که یکی شده بودن. آروم آروم دستگی عوض شد، همین چپ ها که به قدرت رسیدن خودشون هم دوچار چی شدن؟ اشرافی گری شدن. خودشون هم خونه خاتمی هم بالاست، همونجا که خونه هاشمیه. یعنی این ایراده به هاشمی، تو خونت بالا شهره، چرا تو خاطراتت نوشتی شب عاشورا اسکی روی آب داشتی میرفتی توی سد لطیان؟ تو خاطرات داشتی نوشتی میگه چینی پیش بینی کردی تهران میخواد زلزله بیاد، ما هم با خانواده جمع شدیم رفتیم سد لطیان شب عاشوراست، یک کمی اسکی روی آب رفتم، خیلی آماده نبودم، اما ورزش خیلی سختی نیست. من خاطرات ایشونه. خود این هم دوچار همین آرزو شدن، همه رو شدن بالا شهری. الان آدم یه نگاه میکنه میبینه 70-80% مسئولین، چه بسا بیشتر، خونه‌هاشون کجاست؟ خیابون اتوبان همت به بالا. همین الان نماینده مجلس داره میاد صحبت میکنه، میگه که ما بالای 5-6 تا از وزرای کابینه قبلی رو میگفت، همین دولت البته بالای 1,000 میلیارد ثروتشونه. خب هیچ کس هم نباید بیاد بگه تو از کجا آوردی. وزیر محترم صنایع، وزیر صنعت که سن و سالی هم داشت دیگه، ایشون تو 17 تا 18 تا نمیدونم چقدر شرکت عضو هیئت مدیره بود، یعنی اصلا تو وقت بذاری که 17 18 تا رو فقط بری بگی سلام علیکم من اومدم خداحافظ، باز وقت کم میاری. این شکلی شد. حالا ما نمیگیم حروم به دست آوردن، نه، منتها یه جایی باید بشه بگه از کجا آوردی. چه امیران ما این فرمود میام میگم از کجا آوردید. این درخواست مردم از کجاست؟ از نهادهای زیربط، از قوه قضاییه اینو میخوان، قاطعیت تو برخورد رو میخوان. بنده اینو قبول ندارم که بگیم که آقا هر نقدی صورت بگیره کار دشمنه و نمیدونم چه و چه و چه، نه خیر. بله، اما امروز ما دیدیم که پدر سوختگی حرفه‌ای بود، یعنی از دل این انتقادها مردم بابا الان از یه 3-4-5 ماه این مال باختهای بانک‌ها میومدن حرفی هم نمیزدن، میگفتن آقا پول ما رو پس بدید با مفسد اقتصادی بره. کسی اینا رو تحویل نگرفت، هر روز میافتن جلو در مجلس، یکی این نمایندگان ماشینش پیاده نشد به جواب اینا رو بده، میرفتن تو مجلس شروع میکردن حرف زدن و چیزایی میگفتن. هر همه هم میگه تقصیر اون یکیه. دادستان کل کشور هم سخنرانی میکنه، میگه که برخی از مسئولین و بچه‌هاشون در فساد نقش دارن، کسایی که باید مقابله با قاچاق کالا کنن. خب خود شما مدعی العمومی، تو باید با اینا برخورد کنی. آقای صادقی نماینده مجلس اومده میگه مجلس عزم مقابله با فساد ندارد. خب تو خودت نماینده مجلسی. آقای جهانگیری باز از قوه مجریه اومده میگه که فساد نمیدونم فلان بامون. ای مر گرفتید؟ من باید برخورد کنم. من به نتیجه رسیدم، من باید برخورد. میگه جوکی بگیم براتون. میگه برزمو جمع کنم با یه جوکی. گفت 4 نفر آقا با یه خانم تو ماشین، خیلی سر وضع خانم بد بود. خانم جلو نشسته بود. میگه کجا نشست؟ اینا رو پلیس گرفت، گفت شما چه نسبتی با هم دارید؟ خانم عیز سلیطه ها بود. داد بیداد جیغ نشیست کف خیابون، رو سرشو در آورد. این چه مملکتیه؟ فاطمه مملکت خوندم، یه زن آزادی نداریم؟ تو این ور برم. گفت باش غلط کردم خواهرم، بفهمید بچو. این رفت. اون عقبیه یکیشون کارت دانشجویی داد، رفت. اون یکی برگه مرخصی کارمندیشو نشون داد، اون رفت. اون یکی برگش گفت کارت نمیدونم مثلا چیه کشو نشون داد، اونم بلند شد. این راننده کم این ور نگاه کرد، کم اون ور نگاه کرد، گفت بله لابد فاحشه منم. الان من به این نتیجه رسیدم، من باید برخورد میکردم. این بانکایی که سود آنچنانی میدادن من باید رسیدگی میکردم، فهمیدید؟ اینا همش تقصیر رایفیه. من گردن میگیرم. الان مطالبه عمومی رو مسئولین دیدن، گوش کنید، عرضم میخوام جمع کنم. مطالبه عمومی رو مسئولین دیدن، فلذا باید با جدیت جوری که مردم ببینن، مردم دیدن قارون و خدا چجوری کرد تو زمین، مفسد اقتصادی زمان حضرت موسی، ببینن برخوردو. یدهنون نشه، ماسمال نکنن، روغن مالی نکنن به قول قرآن. میگه بعضی روغن مالی میکنن، ماسمال میکنن. نه، ببینن، ببینن قاطعیت در برخوردو. الحمدلله بابش هم باز شده. یعنی قبلا یک مصلحت اندیشه میشه آقای مسئول اگه بره زندان نگاه مردم به نظام بد میشه. نه خیر، الان معاون رئیس جمهور زندان رفته، بچه هاشمی زندان رفته دیگه، قبحش هم شکسته، مردم هم دوست دارن، از قصه اصلا دوست دارن ببینن اینا رو تو زندان. من که بودم تو جاده قم وسط کویر نمی، خدا گواهه، نه سر احساس در بزنم، همونجا فقط مشکل آب داشتی خورده، اونجا اگه میشد حالا با تانکر با یه چیزم آب ببرم حل میکردم. اونجا یه زندان میزدم، فقط ویژه مفسدین اقتصادی کار داشتم اونجا باشون تو کویر نمک. خب آره، با اعمال شاق جوری یه کاری باید میکردی، باید بازدارندگی جدی باشه، نه اینکه بگه آقای نقاب فساد کرد گذاشت در رف رف. اما یه نکته به شما بگم، چی شد یهویی به یه جایی مردم اومدن حرف دوست میگفتن مرگ بر گرونی، حرف حسابه، مرگ بر مفسد اقتصادی، حرف حسابه، خلخالی روحت شاد. این چیه؟ یعنی ما چی میخوایم؟ قاطعیت در برخورد میخوام. من خودم عملکرد خلخالی خیلی قبول نداشتم، بهتون بگم، من نظر شخصیمو بگم، منتها منظورشون اینه، یه جایی هم میبینی اسم رضا شاه میارن، نکه پهلوی خوششون بده، احمق روبه پهلوی فکر کرده مثلا الان میگن تو باشو بیا، نادون. اینا دارن میگن یعنی او داستانش این از رضا خان که یارو نون گرون فروشه رو نونوار چیکار کرد، انداختش تو تنور، از اونا برای اون دارن میگن دیوانه. مگه نه تو آقای فر پهلوی پیام داده که مردم ایران دوباره میخواهد نور بر علیه ظلمت پیروز شه. دیوانه وقتی میگه دوباره، یعنی قبول کردی انقلاب 57 هم نور بود علیه ظلمت خودتون، چه تو فهم شعورت نمیکشه. این همون خانم است که از تاکسی ماشین پیاده شد. خب یک وضعی شده، اما جالبیش کجاست؟ دقت کنید، من به شما بگم دور بعدی تحریم ها رو میخوان آماده کنن برای اینکه مردم دنیا بپذیرن. دقت بفرمایید، چون ایران به برجام پایبند بوده، بهتون میگم پشت اینا چیه، چون ایران به برجام پایبند بوده میخوان یه برجام دیگه ایران بر ما تحمیل کنن، موشکی و سوریه و اینا رو هم بگیرن که بعدش هم به ما حمله نظامی کنن. ما الان تیرکمون تو دستمونه، میگه تیرکمون تو بده که بده بزنم، میخوام بزنمت. داستان اینه، هسته ایمونو دادی، میگه موشکات هم بده. کدوم آدم عاقل این کار میکنه؟ چون میخوان مردم دنیا نمیپذیرن، میگن نامرد شما دمون دفعه قبل. برای همین باید چی بشه؟ باید ایران یک کشور جلاد نشون داده بشه. خدا گواه ما همین ظهری رفتیم یه جا نهار بخوریم جای شما خالی، عزیزان اونجا بودن، از یک از این کشورهای خارجی من زنگ زدن تلفنش، گفت چه خبره؟ گفتم چیه؟ گفت تمام رسانه‌ها دارن میگن جنگ داخلی ایران گرفته و حکومت ایران داره سرکوب میکنه همه رو، جنگ داخلی. ببین عمدیه که فردا این ترامپ میخواد داره میزنه زیر تحریم و تحریم های جدید میخواد بیاره، بگه اینا آدم کشن برای همون، به اینا برنامه ریزی شده است. چی میشه که بالای 35% تو ایرانه، بیرونش یعنی 65 تا 70 درصد توییت ها در مورد این تجمعات از کجا داره میشه؟ از خارج از ایران. همزمان هماهنگ شده بنی صدر حروم لقمه جاسوسی که اون همه شهید رو دستمون گذاشت بیانیه فرستاده، فرح پهلوی و بچه خلش روبه پهلوی پیام دادن، مریم رجوی جاسوسه و اون کثافتی که تا آرنج دستش تو خون مردم ایران و حتی مسعود رجوی شریک مسعود شوهر خودش هم کش برنه که به قدرت برسه، خب اونم پیام داده. همزمان ایرانیای خارج از کشور رو هماهنگ کردن تو کوپنهاگ، توی هامبورگ، توی هلند، تو کجا، شما هم بیاید تظاهرات کنید. میدونید چرا؟ چون اون تو خارج تظاهر کنه جلو چش کیاست؟ مردم خارجه، چون میخواد رو اونا اثر بذاره. این برنامه ریزیشونه. به شما بگم، یعنی من دارم میبینم اینا داستانه 6 ماه دیگه ما مرده شما زنده. بنده گفتم دیگه، بنده سخنرانی کردم قبل انتخابات، گفتم اوضاع بانک ها و بحران بانکی ما نارنجک کشیده شده است. رقبای انتخاباتی های روحانی اگر میدونستان هیچ کدام در انتخابات شرکت نمیکردن، سخنرانی قوم بنده هست، نارنجک کشیده شده است، مگه میدونستان شرکت نمیکردن که آقای روحانی چی رو میخواد بهشون بده. الانم دارم میگم 6 ماه تو این 6 ماه تو یه سال دیگه برید ببینید چی میشه. برنامه‌ریزی برای اینه، فشار بر ایران، مردم دنیا باید بپذیرن که ببین اینا آدم کشن دیگه، جنگ داخلی. دو تا پلیس رو تو فرانسه کشتن، نخست وزیرشون بلند شده، رئیس جمهورشون بلند شده داره میگه که با قاطعیت باید برخورد شود، اینا پلیس کشتن، اینا فلان کردن. آقا مردم دارن میگن کیان خیلی هدفمند شعارا رو بردن امنیتی کردن. ما با گرونی مشکل داریم، با مفسده اقتصادی، بر از قضا ما علی میخوایم، مگه نه؟ ما علی میخوایم، برای چی یه شعار داده میشه هم اسلام هم قرآن هر دو فدای ایران؟ چرا یهویی تو این هیروبیل به حسینیه درکه تهران حمله میکنن، حسینیه 110 ساله رو آتیش میدن، فرشای عتیقه همه آتیش گرفت سوخت، فرشا به درک حسینیه سوخت تو این هیروبیل. یک سری شعارهای عجیب غریبی، یک سری شعارها جالبه. یکی از همین حالا بگیم دیگه، آمد نیوز گذاشته از عربستان و قطر به ما گفتن شعار نقزدن لبنان جانفد ایران نگید، چون باعث میشه کشورهای عربی بدشون بیاد، چون همه فلسطین رو دوست دارن. اینو جایگزین کنید بگید نه دمشق نه لبنان جانفد ایران. دمشق چرا؟ چون از سوریه خوششون نمیاد، چون همشون تو سوریه پوزشون به خاک مالیده شد. این داستانه، این ماجراست، وگرنه ما حساب منتقد رو از معترض چیکار میکنیم؟ جدا میکنیم. آقایانی که صبح تا شب دارن لم میدن تو بالا شهر، مسئولین خوردن خوابیدن بعد درد مردم بفهمن، اونا که مملکتی که دارن تو آب معدنی 40000 تومانی داره وارد میکنه، شطور داره از آلمان وارد میکنه، چوب بستنی داره وارد میکنه، مربا داره وارد میکنه، سوزن تگر داره وارد میکنه، اینا چلاقیم نیست؟ اینا تو مملکت نیست؟ اینا خیانته. 20 میلیارد 12 تا 20 میلیارد دلار قاچاق کالا خیانته. مگه میشه 12 میلیارد دلار رو با خر آورد، با لنج آورد؟ چرا عزم تو اینجاها نیست؟ همه رو میخوام، نماینده مجلساتون رو میخواید رأی بدید، نه برای شما اعلامیا بگم، مثلا من صوتم پخش میشه همه جا، بگید آقا چیکار میخوای بکنی در مقابل برای فساد؟ رأی گیری شده تو مجلس ما وقتی شفاف نیست، کل دنیا شفافه، همه میدونن نماینده مجلسشون به چی رأی داده، میفهم به چی گفته آری، به چی گفته نه، اینجا مخفیه. 15 نفر از نمایندهای مجلس ما رأی گیری شده که بیت المقدس قدس پایتخت کجاست؟ فلسطینه. 15 نفر های مخالف دادن. این 15 نفر یعنی اسرائیلی و صهیونیست، هیچ معنی دیگه نداره. حواسمون هست، دولت محترم هم بدونه ما منتقدیم به دولت، وعدای انتخاباتی که داده شده ما میخواییم، اما این به این معنی نیستش که بخوایم. ما کمک هم میکنیم، خدا شده من دو تا وزرای همین دولت با من تماس گرفتن، گفتن کاری توی حوزه کاری خودشون، من گفتم هر کاری دستم بر بیاد انجام میدم. خلیفه دوم رفت خدمت امیرالمومنین گفت آقا تو یکی از جنگا گیر کردم، حضرت علی بهش مشاوره درست داد، گفت باشه تو حقمو خوردی، اما این دلیل نمیشه که من چی کار مردم زمین بزنم به خاطر تسویه حسابای داخلی خودم. ما باید هممون کمک بکنیم، عزم و اراده باید وجود داشته باشه. یک برنامه، یک بحثی اصلا که آقا شما بیای نگاه کن، همزمان نگاه کنید تو دل این زلزله ها که دیگه دست ما نی، دست خداست، امتحان الهیه دیگه. یهویی داستان تخم مرغ پیش بیاد، بعد یهویی صحبت بشه که بنزین میخواد بشه 1500 تومان، مردم چطور میترسن؟ خب بعد بگن 10% افزایش مالیات از چی؟ از مقر، نه مالیات های جدید، همون قبلی های بدبخت ها که مالیات میدادن بعد 10% بیشتر بدن. اونا میگه خود دیگه هم یه چهار تا کارخونه بود ما دیگه تخته کنیم دیگه. همه اینا مردم رو نمیترسونه؟ یعنی برنامه ریزی کنی فاتحه مملکت رو بخونی به این خوبی نمیتونی فاتحه رو بخونی، یعنی قشنگ برنامه ریزی کنی بخواه فاتحه رو بخونی اینجوری نمیشه. ذهن مردم مخدوش، نگران، شب میرن تو خونه شون دارن سریال تلویزیونی نگاه میکنن، دو تا سریال هم داره پخش میشه، محکومین زندان رفته ها، از اون طرف هم چی؟ او بدبختی که کارخونه مبلش تعطیل شده و نمیدونم چی و جایزه دختره رو نداره بوده و که همه چی یه دست به دست هم داده مردم روانی کنه. شما ها اینا رو اتفاقی ببینید، ما هم میگیم گربه بود، ما هم میگیم گربه بود. مردم همه هیچ مشکل با اسلام ندارن، اگه مشکل با اسلام داشتن اینجوری یه شهید مدافع حرم می آوردن اینجوری مردم نمیریختن تو خیابون. محسن حججی نمونهش بود. اما نگذاریم سوء استفاده صورت بگیرد. میدونید چی شده دیگه؟ کلی میگفتن سرمایه خارجی بیای، از سرمایه خارجی بیاد، خب فاتحش خونش کدوم خارجی الان حاضر بیاد سرمایه شده کشوری که میگن جنگ داخلیه؟ اینا تو ایام مسابقه فوتبالشون 6 7 نفر آدم میمیرن، 12 نفر تو الان کشته داده. این ماجرا جنگ داخلی، ببین چطور میگن، طرف ایرانیه، زنگ زده میگه چه خبر شده ایران. من همین الان خدا شده که از این کانالا رو داشتم میخوندم، نکته آخرمه دلم نمیدونه، آقا بدوید میدون حفوظ اینجوری شده، پیروزی اونجوری شده، میدون انقلاب اونجوری شده. من زنگ زدم به یکم مسئولین همین الان تو ماشین خدا شده، گفتم فلانی، گفتم چه خبره، من صبح تهران اومدم
گفت بابا چرت و پرت دارن میگن، من خبر دارم، من همین جایی بودم که تو گفتی یکی از اون محله. گفت اصلا خبر نیستش. یک جوری جف 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 که اون جامعه خاکستری بشورونن بیرن. بعد این وسر، این وسط منافقا ترور کورشون انجام بدن، بمب گذاریاشونو بکنن، آدم بکشن، خون ریخته بشه، یارو اومده کمپرسی رو برداشته 10 تن چه آتش نشانی برداشته خلاص کرده نقطه خیابون. والله مصاب تو به اون با اموال عمومی چیکار داری؟ اون بانک آتیش بگیره بعد مردم بعد شهرداری میز خیابونا رو خراب کنه، مردم بعد باز مالیات بدن. اما ما میخوایم این مطالبه وجود داره، یاد بعد بگیریم درست و مسالمت آمیز، اجازه سوء استفاده ندید. هر بحرانی، هر ناامنی گرونی پشت سرش خواهد آورد. الان تو همین شلوغه دلار رفت بالا. درست یا نه؟ خب اینه دیگه. اینه. بشینن برنامه‌ریزی بکنن مسئولین و مردم دیگه میخوام. ببینید ماجرا شوخی نیست. مردم دیگه خسته شدن از کارا. ما از قوه قضاییه، از دولت محترم، از مجلس محترم، از همه برخورد جدی قاطع تو چشم ببینیم. میخوایم اونا که عرض بنده رو قبول دارن یه صلوات نات بفهمن.